بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در مطلق و معید است. بعد از نقل کلام مرحوم آخوند، کلام حضرت امام رضا الله علیه را در این رابطه عرض میکنیم. نکات قابل ملاحظه ایشون دارند. اول تعریفی که به هر حال مشهور گفتن برای مطلق بیان میکنند که مطلق اونیست که دلالت بر معنایی که در جنسش شایع است دارد و مقید به خلافشه. میخواهند که حالا در این رابطه باید به یکی دوتا مسئله ما توجه بکنیم بعد نتیجه بگیریم. اول اینکه حالا که از این تعریف ظاهر میشه که اطلاق و تقیید از اوصاف لفظه، با اینکه از صفات معناست، چون اون طبیعتی که موضوع حکم میشه گاهی مطلق گاهی مقید. و در واقع میخوان که دائیه نسبت به تعلق احکام که مشتمل بر مصالح و مفاسده، این گاهی بر خود طبیعت مترتب میشه و گاهی بر طبیعت مقید. بنابراین ما اطلاق و تغییر رو باید جدای از هم حکم و گاهی هم از ملاک حکم تصویر بکنیم که حالا بعدا اشاره میکنند. مطلب دوم این که این معنای شیوع چیه که گفته شد مطلق بر معنای شایع در جنسش دلالت میکنه. آیا دو تا معنا رو، دو تا وجه رو احتمال داره؟ یکی این که بگیم شیوع جزء مدلول لفظه، همونطور که ذات جزء دیگه شه. اگه اینطور باشه میفکر این که صحیح نیست، چون اسماء جنس دلالت بر ذات و مفهوم شیوع نداره. دوم این که بگیم شیوع لازم معنا باشد در واقع، نه جزء معنای مدلول لفظ. مطلق دلالت بر معنا میکنه، لکن معنا ذاتاً در جنسش و افراد شایعه. لیکن اگر این گونه معنا بکنیم، باز نه جامع افراد و نه مانع اغیار خواهد شد. لازمش این میشه که بعض از مطلقات از این تعریف خارج بشه، مثل اطلاق افراد عموم عفو بالعقود مثلا. همچنین اطلاق در اعلام شخصیه که ولیتوفو بالبیت العتیق مثلا، و همینطور اطلاق در معانی حرفی بنابراین ایشون میگن که ما باید به چهار مطلب توجه بکنیم در اینجا. یکی این که جایگاه اطلاق عام است از طبایع شخصی و علام طبایع و علام شخصی، علام شخصی رو هم شامل میشه، چنانچه در ابواب حج ما می‌بینیم که اون جنبه‌های شخصی، موضوعات شخصی توجه شده، مثل طواف بر بیت، استلام حجر و امثال اینها. خلاصه ایشون مرحوم امام میفهمن که ما محل اطلاق رو باید خیلی وسیع بگیریم، هم معانی حروف، هم طبایع و هم اعلام و هم گاهی در احکام و گاهی در اشخاص. اون وقت جهتش رو بیان میکنن که چرا ما اینطور باید مسب اطلاق رو اینطور عام بگیریم. نکته دوم این که اطلاق و تأکید از امور اضافی هستند که اینها به دو اعتبار این عنوان بهشون صدق میکنه. نکته سوم این که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم شبیه تقابل عدم و ملکه است. همونان چرا گفتیم شبیه تقابل عدم و ملکه است؟ چون تقابل حقیقی عدم و ملکه اونجایی است که شی استعداد از این که از قوه به فعلیت مبدل بشه داره، اما در اینجا اینطور نیست. مثلا اون چیزی که مطلق است کأنه نمیتواند مقید بشه. حالا از جهت قابلیت ما میگیم به هر حال شبیه عدم ملکه است. نکته مطلق قابلیت خروج از اطلاق رو نداره. شاید معناش این باشه که خود مطلق به ما هوه این قابلیت رو نداره. مقصود شاید اینطور باید توجیه بکنیم. اگر تقیید میشه به خاطر به جهت دیگری، خودش اون ذاتش تغییر نمی کنه. چون فرمانششون اینه. بله، یعنی در از ابتدا ما به هر حال به اطلاق ماهیت برخورد میکنیم که در ادامه که بحث میکنن ماهیت رو، از فرمایششون اینطور استفاده میشه که معنای موضوع اون لهی ماهیت اون معنای ابهامیه، بعد امور دیگر بر آن عارض میشه و این ذات به نوعی مثلا باقی هست. نکته چهارم این است که مفاد اطلاق غیر از مفاد عمومه و از اطلاق سریان و شیوع استفاده نمیشه ولو بعد از مقدمات حکمت. فقط مفاد اطلاق رها بودن از قیده و این غیر از سریانه. ملاحظ کردم این نکات قابل توجه است که حالا در برگشت به بعضی از اینها ما به هر حال توجه خاص خواهیم داشت انشاءالله. نکته بعد در اسم جنس و علم جنس ایشون بحث رو ادامه میدن. اولا نشون میدن که بحث از جنس و اسم جنس و علم جنس اصلا ربطی به بحث ماهیت لابشرط و بشرط شیء و اقسامش نداره. این بحث اطلاق و تغییر ارتباطی با این مباحث نداره، چون اطلاق معناش همیشه رها بودن از قیده. نمیشه گفت مطلق ماهیت تابشت قسمیه یا مقسمیه، الا اینکه خب میخوان که ما مانند قوم بحث رو دنبال میکنیم. وقت اون مطالب رو که از کردم در روی ماهیت و موضوع الله اینجا مطلب باید که اما اسماء جنس چه اسم ذات باشه چه اسم چه اعراض چه انسان و سواد و امثال اینها وضع شدن برای خود ماهیت که از همه قیود وجود عدم و امثال اینها عاری است. حتی از قید اینکه از این قیود عاری است، از این هم به هر حال یعنی یک طبیعت به حال آزاد مبهم، تعبیر مرحوم آخون مبهم بود، ایشون اینطور من تعبیر میکنم. اینطور ایشون فهم من بعد میکنم که بله ما البته وقتی که ماهیت تصور میکنیم موجود میشه، اما در مقام ماهیت و تصور خود ماهیت حتی وجودی که این ماهیت در اون موطن موجوده رو نمی‌بینیم، از اون ظرف وجودش هم این ماهیت عاری است که همون تعبیر میشه الماهیت من ایسویه لیست اللهیه. و می فهمد غرض واضح هم در این اسما فقط افاده همین معناست. خود چون از رجل اون امرئه همینطور اون معنای ماهیت رو بفهمونه، نه از اون نظر که در ذهن موجوده. و نه به لحاظ سریانش در افراد، اگرچه در واقع سریان داره، اما اون سریان لحاظ نمیشه، اون سریان رو در معنای موضوع الله لحاظ نمی کنه. تصور میشه. اون دعا اون تصور جز معناش نیست. نمیشه تصور نشه که محاله. همون که ماهیت من ایزاییه که میگن لیست الهیه، این خودش الانسان همینه، معنای انسان، حیوان همینه، سواد اینه، وضع بر اینها شده. اگر چرا خارج اینها با فرد موجوده، اما این معنای موضوع له میفهمن که نیست. لذا نسبت به بعضی از عازم که میفهمن که گفتن منافات نداره بین اینکه ماهیت در محله وضع ملحوظ شده باشه به نحو لا به شرط قسمی و اینکه موضوع الله خود معنا باشد فقط منافاتی نیست، ایشون میگن که نه این اشکال داره. اگر موضوع الله خود معنا باشد اصلا سرایت ندارد در خلاصه در مقام وضع به افراد. در مقام وضع این لفظ فقط به همین معنا وضع شده، نه به سرایتش یا عدم سرایتش به افراد. بله، مگر کسی که بگه اینطوری از اول وضع شده برای افراد، با اینکه این چنین نیست. بعد وارد میشن به تقسیم بندی ماهیت به اقسام ثلاثه. یه تحلیل خاصیشون تو اینجا داره. میفهمن که اختلاف هست که آیا مقسم این اقسام لاوجهد مقسمی یا قسمی. این اولا. اگر چه از مرحوم حاجی اشاره میکنن که فهمیده شده که ایشون فهمیدن مقسم خود ماهیت هست و این اعتبارات بر آن وارد میشه که انه مقسم همون ماهیت لاوجهد مقسمیه، نه قسمی، ماهیت لابشرط مقسم. اما صحبت اینه که حالا تقسیم ماهیت به اقسام ثلاثه، این آیا به اعتبار یا به حقیقته؟ خب نوعا برداشت ها این است که این تقسیم به اعتباره، این ماهیت رو با همراهی میبینیم میشه به شرطشه، با تقید به اینکه چیزی باش نباشه میشه لا به شرط لا. مثلا مثال میزن ماده اعتبار ماهیت است به شرط اینکه صورت باش نباشه. اما همین معنا با توجه به اینکه باهاش چیزی باشه جنس میشه. فرق بین ماده و حال جنس اینه، فرق بین ماده صورت و فصل به این اعتبار. ایشون میگوید که حسن ظن من به اهل فن این است که این آقایون این معنای ظاهر رو اراده نکرده، بلکه این تقسیم به لحاظ واقع نمیخواد فقط با الفاظ بازی بکنه، به این معنا که اون واقعیت انهایی داره، نحوهایی داره که اون واقعیت به اون صورت رو گفته میشه، به هر حال به شرط شی اونو به شرط لا و همینطور. و غرض از این تقسیمات حکایت واقع خلاصه. پس نه غرض اون ماهیت ذهنیه و نه غرض لحاظ ماهیته که این تقسیمات مال لحاظ باشه، با قید لحاظ که بعضی از احال فهمت که اعیان کردن. خب چجوری ما واقع رو تحلیل میکنیم که به این اقسام میرسیم؟ به این صورت، این چه یا برحال این ماهیت وقتی به شیئی مقایسه میشه یا اون چه حتما به حسب وجود این ماهیت یا ذاتش به آن ملحق میشه، که این میشه ماهیت به شرط شی، مثل امر مادی که این ماهیت با تحیز ملاحظه میشه، زوجیت نسبت به اربعه، اربعه رو که ما ملاحظه میکنی نمیشه زوجیت ازش سلب بشه، یا اینکه این شی وقتی این ماهیت با یک شی این ملاحظه میشه، این شی نمیشه با آن ملحق بشه. مثل فردیت نسبت به اربعه، این میشه ماهیت به شرط لا. جسمو ملاحظه کنیم با تجرد از مکان، این نمیشه. محال است تجرد به جسم تعلق بگیره، این میشه ماهیت به شرط لا. پس این واقعیت این در تحلیلش این امور ازش انتظار میشه. در یه جایی ماهیت و نسبت به شیء هم ممکنه ملحق بشه هم ممکن است که ملحق نشه، میشه لا بشه. مثل جسم نسبت به بیان، ممکن است بیان رو داشته باشه، ممکن است نشه باشه. بنابراین هر یک از اینها اون نحوه ای از واقعیت که نمیتونه از آن تغییر پیدا بکنه. هر یک از این اقسام ماهیت اون شکلی از ماهیت است در واقع. وقت اینجا بین لابشرط مقسمی و لابشرط قسمی فرق واضح میشه که در مقسم ما به خود ماهیت بدون هیچ قیدی، بدون هیچ مقایسه‌ای، تو این سه تا یه مقایسه‌ای شد، این ماهیت رو با این شی می‌بینیم لازم الالتحاق، با این شی ممنوع الالتحاق، با یه شی دیگر یمکن الالتحاق. خب وقتی ما به خود ماهیت شد ذاتها توجه میکنیم، میشود مقسم که در اقسام جاری است. پس بنات این تقسیم خود ماهیت است که ممکن است در ماهیت موجود جریان پیدا بکنه. ازایشون باید که بعضی ها تو بحث های عرفانی از این استفاده کردن که در مراتب حال تشعون که اونا بحث حال وجود و ایجاد و اینها رو مطرح نمی کنن، بحث شأن و تشعون ظهور و ظاهر رو مطرح می کنن و با این بیانات مثلا این تعبیرات رو میگن که یک مرتبه ای از تعین حق بدون هیچ قیدیه که اونو ازش به تعین اول تعبیر میکنه و مرتبه ای پایین تر به اینجا بیان نمیکنن و چون اونجا بعدش همون ذات به لحاظ یک براشنی که داره اون تعین ثانی گفته میشه. بعدش از تعین ثانی مراتب دیگر نشأت میگیره. حالا یه تحلیلی هم خیلی خاص ندیدم جای دیگه چنین چیزی رو ایشون بیان فرمودن، اختلاف بین ماده و جنس و نور و میگن که این اختلاف امر واقعی است. وقت در تفصیلش اینطوری میگن که تفصیلش در جایی است، مدام اینجا اشاره ای میکنیم. میگن که ماده با صورت متحد است، ترکیب بین اینها ترکیب اتحادیه، یعنی صورت اولیه با ماده تقریبا بعد اینطوری معنا کرد، صورت اولیه عالم ماده با مادهش ترکیبشون ترکیب اتحادیه. به این معنا این صورت قابلیت برای صورت دیگر رو دارا شدن رو داره که اینها برای جدا از هم نیستن، حیثیتشون فرق میکنه. این صورت با ماده که ماده همون جنبه قابلیت اینکه صورت دیگر را بیاد، پذیرایی صورت دیگر را آمدنه. که خب این دوتا یک نوعی رو درست میکنه. وقت این ماده وقتی که صورت بعدی رو میگیره، این صورت بعدی منظم میشه به صورت قبلی برای این ماده، اینکه ترکیب میشه ترکیب انضمامی. اینو که خاصه ایشون اینجاست که دو نوع ترکیب ایشون بین ماده و صورت قائله. یک، حالا خیلی تصریح هم نمی کنن بنده، لا اگر فهمیده باشم فرمایششون رو هم عرض میکنم، که صورت اولیه که موجود می شود با ماده‌ای که در ضمنش هست، اینا ترکیبشون ترکیب اتحادیه که به حال قابلیت دارد که این صورت دیگه بیاد. وقتی که شرایط دیگه آمد و این قابلیت به فعلیت رسید، صورت بعدی آمد، این ماده در ضمن این صورت اولیه با صورت بعدی ترکیب میشه ترکیب انضمامی. اون وقت این ماده نسبت به صورت بعدی به شرط لاست، چون اتحاد با آن نهره. اونجایی که اتحاد باشه لا به شرط، اونجایی که اتحاد نباشه به شرط لاست. مثال هم میزنن، مثلا اون مادهی که به صورت هسته تبدل پیدا میکنه، این به حال با این هسته متحده. اون وقت وقتی که این هسته به صورت در مسیح کمال قرار میگیره، صورت بعدی رو میگیره، این نسبت به صورت شجره میشود اتحادش اتحاد انضمامی، خودش به شرط لای از آن است، چون الان در پرتو اون صورت قرار گرفته. خلاصه میفهمد که در ماده، در نبات و هسته یک ماده متحده است، یک ماده منظمه، و معخذ جنس و فصل و نوع همین واقعی است که به حسب نفس الامر اختلاف پیدا میکنه. بنابراین این اعتبارات، اعتبارات ذهنی نیست، اعتبارات نفس الامریه. خلاصه اش این بحث ایشون در این رابطه. حالا یه بحثی هم در علم جنس دارند و بحثی در نکره. در علم جنس هم ایشون می فهمند که اون هم وضع شده برای خود ماهیت، به منتها متمیزتن از غیر ماهیت دیگه. فرق بین اسم جنس و علم جنس رو ایشون اینطور بیان میکنن. اسم جنس برای ماهیت من حیث و هیه وضع شده، اما علم جنس بر ماهیت متمایز از ماهیات دیگر. این تمیز هم میخواد که اعتباری نیست، بلکه بسته به واقعه، چون بعضی از ماهیات معروفند و معینند و بعضی از ماهیات نه، منکرن، غیر معینه. و مقصود از تعینم تشخص خارجی نیست که علامه شخصی بشه، بلکه تعینی که مقابل نکره است. بله، طبیعت رجل میگه که نه معرفه است نه نکره. پس خود ماهیت به ذاته ها نه معروف است نه منکور، و از اون نظر که معنای معینی است از بین معانی دیگه، برای رجل غیر مرأه است به لحاظ مقایسش با تبایع دیگه. این معرفه میشه
به نسبت اون معانی دیگه معرفه، ولی در واقع معرفه
بله دیگه، یعنی اسم جنس فقط برای خود طبیعت وضع شده و علم جنس برای طبیعت متمایزه از سایر طبایع. و الف لام هم مطلقا برای تعریف وضع شده. شما فهمیدید؟ و افاده عهد و امثال آنها رو ما با دال دیگری باید بفهمونیم. وضع اولیه الف لام برای تعریف چه بعد جنس وارد بشه چه بعد جمع. این خلاصه فرمایش ایشون در اینجا. و در نکره هم ایشون میخواند که متبادر از آن طبیعت لام معین است. منتها مقید به وحدت است، به حمد شایه. با تعدد دال و مدلول. خود نکره طبیعت رو بیان میکنه، تنوینش وحدت رو. بنابراین قابلیت صدق بر کسی نداره، چه در جمله خبریه بیان چه در جمله انشائیه. جا رجل جعنی به رجله، پس وحدت رو میفهمونه، تا وحدت لامعین کلی نیست، قابلیت صدق داره. فرق میکنه اینکه یک لفظی مفهوم اولیه‌اش به حال واحد باشه، به نوعی مثلا جزئی باشه و نامعین که قابلیت داشته باشه، یا اینکه اصلا کلی باشه که یک مرتبه همه رو شامل بشه. نه، نکره کلی نیست. به هر حال مثل اسم جنسه که طبیعت و منتها با قید وحده. و صلی الله علی محمد.